اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز شنبه 18 ماه دسامبر سال 2021 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. طالبان روز جمعه 17 دسامبر باری دیگر پس از آن خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد شدند که غلام محمد اسحاق‌زی از سمتش به حیث نماینده افغانستان در ملل متحد کنار رفت. سهل شاهی نامزد طالبان برای این سمت می گوید که اکنون باید این کرسی به گفته وی به دولت جدید افغانستان داده شود. آقای شاهین در صفحه توییترش نگاشته است که سازمان ملل متحد یک سازمان جهانی است و اعتبار آن در بی‌طرفی آن بوده و با دادن کرسی افغانستان در ملل متحد به طالبان با گفته آقای شاهین بی‌طرفی خود را حفظ کنند. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که بر اساس نامه‌ای که روز پنجشنبه 16 دسامبر دریافت کردند، غلام محمد اسحاق‌زی به تاریخ 15 دسامبر از سمت خود استعفا کرده است. اما آقای اسحاق‌زی تا حال به طور رسمی در مورد استعفایش از سمت نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد چیزی نگفته است. امرالله سالم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یک گروه 200 نفری نیروهای ویژه پاکستانی در پنجشیر حضور دارند و طالبان را در این ولایت همکاری میکنند. آقای سالم روز جمعه 17 دسامبر در صفحه توییترش نگاشته است که حالا بسیاری مردم شواهد زیادی در اختیار دارند که نیروهای پاکستانی در جنگ پنجشیر حضور داشته و طالبان را همکاری کردند. از دو روز بدین سو ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن افراد طالبان را نشان می‌دهد که از ریزش نخستین برف امسال در پنجشیر استقبال کرده و یکی آنان به زبان اردو تکلم می‌کند. طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد اظهارات معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان تبصره نکرده‌اند، اما پیش از این گزارش‌های در مورد حضور نظامیان پاکستانی در میان افراد این گروه در جنگ پنجشیر را رد کرده بودند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا روز جمعه تعهد کرد که برای مقابله با پرخاشگری روسیه در مقابل اوکراین از تمام نیروی اقتصادی و دیپلماتیک خود کار خواهد گرفت. آقای جانسون این مطلب را پس از صحبت‌های تلفنی جداگانه با ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور اوکراین و روسیه ابراز داشت. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
صدر اعظم بریتانیا گفت که از استقرار نیروهای نظامی روسیه در مرز با اوکراین عمیقا نگران است. دفتر آقای جانسون با نشر اعلامیه گفته است که او برای جمهور روسیه گوش زد کرد که بریتانیا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین حمایت میکند. پیش از این روسیه پیشنهادات امنیتی عنوانی ناتو و ایالات متحده را نشر کرده و خواهان مذاکرات فوری با واشنگتن شد. در این پیشنهادات که روسیه میگوید برای امنیت این کشور حیاتی است آمده است که ناتو باید اجازه ندهد کشور دیگری عضو این سازمان شود و هیچ پایگاه نظامی جدید نباید در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق ایجاد گردد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید در واکنش به این پیشنهاد گفت که آن را دیده است و در خصوص آن با متحدین اروپایی آمریکا بحث میکند. خانم ساکی افزود که بدون مشوره با متحدین اروپایی واشنگتن با مسکو مذاکره نخواهد کرد. سخنگوی قصر سفید گفت که تمامی کشورها حق دارند در مورد آینده و سیاست خارجیشان بدون مداخله خارجی تصمیم اتخاذ کنند.
مذاکرات با منظور احیای مجدد توافقنامه متلاشی شده هسته ایران با قدرت‌های جهان پس از کشیدگی‌ها به خاطر تقاضاهای جدید ایران به تعویق افتاده است. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که رئیس مذاکره کننده ایران با استفاده از این فرصت به تهران برگشته است. دیپلمات‌های اروپایی روز جمعه گفتند که یک توقف مایوس کننده بوده و مذاکره کنندگان به سرعت به پایان راه می‌رسند. هنوز تاریخ آغاز دوباره مذاکرات اعلام نشده است، اما شرکت کنندگان مذاکرات میگویند که هدف آنان این است تا پایان سال مذاکرات را دوباره آغاز کنند. پس از گذشت 5 ماه از حکومت جدید تونرو در ایران، مذاکرات هسته‌ای اواخر ماه گذشته در ویانا اثر گرفته شد. رسانه‌های محلی ژاپن گزارش دادند که در اثر آتش‌سوزی در یک کلینیک صحت روانی در شهر اوساکا کم از کم 24 نفر جان باختند. این آتش سوزی صبح روز جمعه 17 دسامبر رخ داد که به گفته پلیس ممکن قصدی بوده باشد. پلیس تا کنون شمار کشته شدگان را تایید نکرده، اما یک مقام اطفایه شمار احتمالی کشته شدگان را 27 نفر گفته است که بر اساس گزارش خبرگزاری NHK 14 مرد و 10 زن در این رویداد جان باختند. در ژاپن فقط دکتران می توانند به گونه رسمی آمار تلفات را تایید کنند. فومیو کیشیده، صدر اعظم ژاپن ضمن تسلیت به قربانیان و همدردی با مجروحان خواستار تحقیق در مورد منشأ آتش‌سوزی شده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از فرارسیدن یک زمستان بیماری‌های متعدد و مرگ برای آنان هشدار داد که تاکنون واکسین کووید 19 را دریافت نکردند. این در حالی است که رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان نوع جدید جهش یافته ویروس کرونا یا اومیکرون را بزرگترین تهدید برای صحت عامه جهان عنوان کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که یگانه راه محافظت در مقابل این ویروس واکسین کردن است. قصر سفید گفته است که اداره آقای بایدن قصد ندارد اقدامات محدود کننده ای را روی دست گیرد، اما بر تطبیق واکسین تاکید دارد. یک تحقیق نشان می‌دهد که خطر ابتلا به نوع اومیکرون ویروس کرونا 5 مرتبه بلندتر است و هیچ نشانه ای از خفیف‌تر بودن این نوع جهش یافته از نوع دلتای کرونا وجود ندارد. نتایج تحقیق پانتون امپریال لندن استوار بر اسناد اداره امنیت صحت و خدمات صحت ملی بریتانیا روی افرادی است که آزمایش کروناشان بین 29 نوامبر تا 11 دسامبر در انگلستان مثبت بوده است. در این تحقیق آمده است که هیچ مدرکی هم از نظر خطر بستر شدن در شفاخانه ها و هم برای وضعیت علائم دال بر این که اومیکرون دارای شدت متفاوت تر از دلتا باشد به دست نیامده است. این در حالی است که رقم واقعات مثبت کووید در سراسر اروپا و برخی شهرهای ایالات متحده افزایش یافته و رخصتی های اخیر سال را نیز با تهدید مواجه ساخته است. و پلیس ایتالیا روز جمعه 17 دسامبر منزل مردی را تلاشی کرد که خود را دکتر معرفی کرده و 400 زن را از طریق آنلاین معاینات نسایی کرده بود. پلیس در شهر باری ایتالیا چندین تلفن همراه و وسیله ذخیره کامپیوتری یا میموری کارت را از منزل این مرد 40 ساله پس از آن به دست آورد که چندین قربانی از او شکایت کردند. این مرد متهم است که با زنان تماس می گرفت که معاینات نسایی را انجام داده بودند و به آنان می گفت که با انواع مختلف تکالیف نسایی مصاب شدند و باید معاینات آنلاین را انجام دهند. پلیس گفته است که تحقیقات در این خصوص جریان دارد، اما در مورد بازداشت یا پیگیری این مرد معلومات نداده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان می گوید که تصمیم خروج محمد اشرف غنی از کابل زاده رویدادها و جریانات 3 سال گذشته بوده، نه اینکه فقط در چند روز یا هم در آخرین مقطع اتخاذ شده باشد. آقای محب در این مصاحبه با همکارم احمد سیرزیا برزلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان تاخت و بار مسئولیت وضعیت پیش آمده در افغانستان را قسمن به دوش آقای خلیلزاد انداخت و گفت که خلیلزاد دست طالبان را گرفته به کابل آورد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
شما میگین که 3 سال منیس مشاور امنیت ملی افغانستان وضعیت بررسی میکردین و در نهایت تصمیمتان همی بود که رئیس جمهور باید به زور از کابل بیرون شد و حتی اگر رضا داشت.
بله، مشوره داشت.
یعنی خودشان راضی بودن که باید برن دیگه.
خب ما این موضوع را شما یک سوال داشتین، ما میخوایم که باز با وضاحت بگیم. ما تصمیم گرفتیم و این بحث بازم میگیم که برای سیب جمهور خودش از وضعیت بسیار خوب آگاه بود و ما صحبتهایی داشتیم. برای یک نفری که از بیرون ایره میبینه یک نوع میتونن که تحلیل کنه و کسی که در اونجا حاضر بوده و روز هر
یعنی
روز
شما ایره به این مسئله تاکید میکنیم
ما برای سیب گفتیم که این همین وقتش است، باید دیگه برایم.
همینجا سوال است، دو مسئله. یکی که شما هنوز هم به می باور هستین که اگر رئیس جمهور در ارگ حضور میداشت بازداشت شده و اعدام میشد؟ آیا به می مفکوره رئیس جمهور هنوز هم هست؟ آقای غنی هنوز هم فکر میکنه که همین مسئله است؟
همین ما اطلاعات بسیار موثق هم از خود داشتیم، هم امریکایی ها داشتن و هم اطلاعاتی که از منابع باز شده بود که پلان آیسای همین بوده که باز رئیس جمهور یک رئیس جمهور یک کشور بیاب شو و بی‌عزت شو. در این اینجا یک
گفتن امریکایی ها معلومات امریکایی ها بر شما در این مورد کدام زمان داده شده بود که رئیس جمهور چرا که امریکایی ها حالا میگن که باید کابل ترک نمی کرد؟
خب بسط تکنیکی ما هماهنگی داشتیم و اونمونجا می اطلاعاتشان حتی به تیم ما داده شده بود، یعنی مستقیم
که اگر کابل باشین در آخرین لحظات رئیس جمهور اعدام میشه.
پلان طالبا در همین است که بین رئیس جمهور اعدام میکنه
بر اساس هدایت ایسای.
با اساس هدایت ایسای ما میفهمیدیم که
این معلومات شما از طرف امریکایی ها دریافت کرده
میشه. طرف امریکایی هم بودن. بله.
کدام نهادهای امریکایی؟
استخبارات.
استخبارات امریکایی. و این تا آخرین لحظه تایید میشد. حالا هم انوزم امی مسئله تایید میشه. شما ای را باور دارین که تصمیم امی بود و درست بود که باید بیرون شد و اگر نکشته میشد آقای غنی؟
خوب. بله. در این روز آخر اگر بازم میخواین که در یک روز خود بند بسته کنیم میتونیم.
میتونیم.
میدونیم که بحث
امی روز سرنوشت افغانستان تایید میکنه.
اشتباه هم اینجاست. اشتباه هم اینجاست که فکر میکنیم که یک تصمیم تمام سرنوشت این کرد. نه،
اردوی افغانستان از بین رفت، پلیس افغانستان از بین رفت، تمام نهاد
نرفت، همون در یک روز نرفت تو اردوی افغانستان. ما که وقت میگیم که بیاین از انمی بحث، ما به 3 سال میریم از اون چیزی که از جایی که شروع شده و چطور به اینجا رسید. اگر گپ من که نه با هم یک روز است، خوب اشتباهی کلانترین اشتباه تاریخی افغانستان نمیخواد باشه.
بیاین اولی روز نمیریم.
چرا؟ چی باعث شد که ما مجبور به یک تصمیم شویم که مجبورن اونمو تصمیم ازو کرده دیگه تصمیمی نبود؟
دشوارترین تصمیم ممکن.
ولی چرا باعث ازی شد؟
اگر شما در 3 سال باور داشتین که مذاکرات نتیجه نمیده، شما میگین که طالب به صلح باور نداشت، چرا پیشبین امطوری یک وضعیت نبودین؟ آیا فکر نمیکنین که اگر رئیس جمهور ماها پیش از سقوط کابل استعفا میداد، فاجعه به این گونه که تمام نهادهای بنیادی افغانستان که سالها میلیاردها دلار رویش مصرف شده بود، حداقل سکتور امنیتی افغانستان از هم نمی پاشید، حداقل یک حکومت ممکن منتقل می شد در کابل که حالا جامعه بین المللی هم می تونستش به رسمیت بشناسیش، فکر نمی کنین اگر رئیس جمهور ماها پیش استعفا می داد وضعیت متفاوتر و بهتر می بود؟
نه خیر. اول خوب پس بپردازیم که ای صحبت شما یا تحلیل شما که ما اعتراض نکردیم نادرست است. من شخصا در این همی شهر آمدم، اعتراض کردم، گفتم که این موضوع ما را، حکومت ما را نامشروع می سازه و میرن به طرف میان سقوط نظام. در اونم وقت گفته بودیم، من بارها در مصاحبه خود واضح، من هیچ وقت کدام گپ پنهان نکردیم، واضح گفتیم که این همی وضعیت ما را به کجا می بره؟ به طرف صلح نمی بره.
معلومات سقوط، امکان سقوط پیش شما وجود داشت و آیا رئیس جمهور میفهمید؟ چرا تا آخرین لحظه منتظر بودید؟
یک موضوعی که باید بسیار واضح باشه ای که همین وصله بسیار زود آمد. سقوطش هیچ کس فکر نکرده بود به اون سطح که به این زودی.
اگر شما میفهمیدین که تمام علایم بر شما این نشان میده که دیگه مقاومت وجود نداره، بهتر نبود که رئیس جمهور استعفا میداد و قدرت تسلیم میکرد برای طالب تا همی هرج و مرج که امروز به میان آمد، اردو از بین رفت، تمام تسلیحاتی که وجود داشت، امریکایی پول گزاف سرش مصرف شده بود، از بین رفت، این تصمیم بهتر نمی بود؟ آیا شما و رئیس جمهور انوز هم فکر میکنین تصمیم درست بود که استعفا داده نشد؟
خب در این اینجا پس بونه مگب در اصول میه. اگر هدف این باشه که قدرت به طالب تسلیم شود و طالب در حکومت به و همه بپذیرن، خو امروز هم همین کار انجام شد. میتونن که اونا را بپذیرن. مشروعیت چرا رئیس جمهور غنی برشان بتن؟ چرا غنی مجبور به مشروعیت طالب شود که بر اونا مشروعیت بتن؟
اما ما فکر نمی کردیم که اگر رئیس جمهور پیام میداد به تمام نیروهای امنیتی و میگفت که من رئیس جمهور دیگه جنگ نمی کنم، از قدرت کنار میایم، طالب بیای قدرت بگیره، شما در صفوفتان وجود داشته باشین تا ای که تصمیم گرفته شود، مثل که آقای کرزی در کابل حضور داره، مثل که آقای عبدالله در کابل هستند، شما هنوزم تاکید میکنین که تصمیم رئیس جمهور درست بود و رئیس جمهور فکر نمیکنین که پشیمان است از تصمیمی که گرفت برای
خوب رئیس جمهور کابل؟ میتونن که خودش باز جواب بدن از هر چیزی که در نظرشون است. من براتون میگم که تصمیمی که بود بر اساس اصول است. ما با طالب مشروعیت نمیدیم. یعنی اگر هدف دنیا میخواد،
بعضی کسا متهم میکنند که وقتی که آقای غنی و حلقه نزدیکش که شما هم شاملش هستین پی میبرن به یکی امریکایی ها و یا هم از طرف طالب که در حکومت بعدی دیگه جای پای برشان وجود نداره، شما میگین به جای از این که دیگه از این امکانات استفاده بکنن، بین این امکانات سبوتاج میکنیم و ما فرار میکنیم یا کابل ترک میکنیم.
به این صورت آقای خلیلزاد ما را به اینجا آورد، به این وضعیت آورد. اگر میخواهیم طالب را مشروعیت بتن، کی مانعش است؟ میتونن که طالب را مشروعیت بده، ولی این مجبوریتی که دست ما را محکم بگیره و بگوین که مجبورن طالب را مشروعیت بده، نخه.
خلیل اقانی با شما در روز سقوط تماس گرفت، براتون گفت که تسلیم نامه را نوشته بکنین، ما میایم قدرت را میگیریم.
بله، گفت تسلیم شوین، باز بعد از مذاکره میکنیم. ماکس معاول آدم مذاکره میکنه، باز بعد از تصمیم مورد بعدی میگیره.
با امریکایی ها در این مورد صحبت کردین که با خلیل اقانی صحبت کردین؟ چی گفتن براتون امریکایی ها؟ گفتن که گفتش بکنین یا نخیر؟
نه نخیر، گپی بود که ما میریم مذاکره را در دوحه انجام میدیم.
در روز 15
در روز 15 وقتی اینا زنگ زدن، ما گفتم که اگه این مذاکره را انجام بدیم، اونا گفتن نه.
با کی صحبت کردین از طرف امریکایا؟
تام وست، معاون آقای خلیلزاد که دو وقت
مشخصا بود امراشن. برش گفتین که خلیل اقانی میخواهیم ما تسلیم شویم، شما پیشنهادتان چیست؟ چی براتون گفت امریکایا؟
خب ما از
امون تلفون نکردین با خلیل اقانی؟
شما کدام سوالتون جواب بدم؟ تصمیم میگیرین هر سوالت که میخواین جواب بدم، من اون سوالت جواب میدم.
ما دیگه سوال نمیکنیم در این رابطه، منتظرم.
چهار سوال کردین، بخواین که از کدامش جواب بدم؟
از اول شما بگید.
خب زنگ زدن، پرسیدن، گفتن که شما تسلیم شوین، یک اعلامیه تسلیمی بتن رئیس جمهور، یک اعلامیه بتن بگه که من تسلیم هستم و بعد از او ما برات یک جای نشان میتم بیاین مذاکره میکنیم. ما گفتم شما جای بر ما بگوین. ما حدسی می بوده که حتما یا در لوگر هستن یا در میدان وردگ هست، دو ولایتی که نو سقوط کردن، طبعا در یکی از ولایت هست. گفتم بر ما بگوین در این دو ولایت در کدام جایش هستن، ما میایم. اگر نمیگین بگوین تنها نام ولایت بگوین، ما میایم تا سرحد ولایت، از اونجا شما مرا اسکورت کنین، افراد شما مرا اسکورت کنن در جایتان، حتی جایتان نگوین، ما میتونم بیایم مذاکره کنیم. همین گپ ما با تام وستم گفتم. زنگ زده بودن، اینی پیامشون بود و اینی پیام ما بود برشون. اگر گفت پیام تا، چون اخیرین گپ حقانی اینی بود که ما پیام تا گرفتم باز گپ میزنیم، خط تلفن قطع کردم. ما گفتم اگر اینمی فرصت استفاده کنیم این مذاکره را همینجا انجام بدیم، گفت نخه نرین اعتماد. اونا مشوره کردن، بعد از مشوره بر ما گفت که نخه نرین، اعتماد نیست، شاید در یک اتاق ببرتانه و بکشه. یعنی اونا هم اینمی اعتماد سر همی گروپ
نداشتن،
بر ما همی گفت گفتن واضح. و بعد از او هم گفتم در اینجا تصمیم همی بود که ما بریم در اونجا مذاکره کنیم و به یک نتیجه برسیم، به اساس یک اصول مشروعیت دادن به طالب مسئولیت ما نیست.
با این مسئله
ما نمیخواستیم که صلح بیایه که در او طالب حاکم باشه در مورد افغانستان. طالب بخش جامعه هست در افغانستان، ولی کل حکومت گرفته نمیتونه. وقتی که تصمیم ایست که باید حکومت به طالب داده شوه و مسئولیتش هم اشرف غنی بگیره، دیگه ای قابل بحث نبود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جعفر گریگو، مدیر اجرایی اتاق تجارت افغان امریکایی، میگوید که افغانستان یک دوره بسیار ناگوار اقتصادی را میگذراند. آقای گریگو در مصاحبه با ژیلا نوری تاکید کرد که به دلیل نبود تجارت، واردات و صادرات و عدم پرداخت مالیه، عواید مردم از دست رفته است. آقای گریگو خواهان برگشت پول منجمد شده افغانستان به سیستم بانکی شد. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
تلاش شما برای فعال ساختن سیستم بانکی و انتقال پول به افغانستان به کجا رسیده است و چی نواری کردیم؟
بحران اقتصادی افغانستان با تحریم ها آغاز شده است. تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل متحد علیه کسانی که در حکومت طالبان اکنون سهم دارند، مانند سراج الدین حقانی. هدف از این تحریم هایی که توسط جامعه کمک کننده اعمال می شود، محدود کردن انتقال مستقیم پول نقد به افغانستان به خاطر دسترسی طالبان به آن پول و نقض قوانین تحریم ها نیست. برنامه های وجود دارد که باید پول به حکومت ناکام رسانیده شود، به این معنا که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و توسط کسانی که از طریق نظامی به قدرت رسیده اند اداره می شود. این تلاش ها به هدف دسترسی گروه های امدادرسان بشردوستانه به پول است تا آنها بتوانند برای 22 میلیون نفری که با گرسنگی روبرو اند رسیدگی کنند، رقمی که هر روز بیشتر می شود. در قدم اول این که ما شمار از سفارشات خود را به حکومت امریکا و جامعه کمک رسان سپرده ایم تا عملی کنند که آن را بسیار جدی گرفتند. یکی از آنها اجازه بانک های تجارتی افغان است که طی 20 سال با کمک کشورهای امدادگر رشد کرده اند و سرمایه افراد و شرکت ها و وجوه مربوط سازمان های غیر انتفاعی که توسط بانک مرکزی منجمد شده اند آزاد شوند. این پول مربوط بانک و حکومت پیشین یا کس نیست، بلکه حدود 2 میلیارد دلار است که برای کمک های بشری باید استفاده شود. در قدم دوم ما خواستار یک وجه بزرگ شدیم که به نظرم معادل بیشتر از 40 میلیون دلار است که توسط شرکت های بزرگ یا بانک ها منجمد شده است. ما می خواهیم این پول به سیستم بانکی برگردد و از حال انجماد براید. به همین خاطر کشورهای امدادرسان پول دلار در بانک ها می گذارند تا در عوض پول افغانی برای برنامه های کمک رسانی به افغانستان برسد و پول در جریان بیفتد. دلار می تواند در برگشت ثبات در بانک ها کمک کند.
اما سیستم بانکی در افغانستان کار نمی کند. این پول چطور توزیع می شود؟
سیستم بانکی به خاطر طالبان از کار نیفتاده است، بلکه سرمایه ها منجمد ماندند و کشورهای امدادگر واقعا دلیل آن را می دانند که طالبان روی بانک ها کنترل ندارند. آنان به سرمایه بانک مرکزی دسترسی ندارند و نمی توانند از تلاش های بشری حمایت کنند. مشکل عمده مربوط به عملکرد حکومت و سکتور خصوصی دسترسی به منابعی است که حکومت باید به آن پاسخ دهد و طالبان این کار را نمی کنند. سوم این که ما از سازمان ملل متحد خواستیم تا قطعنامه شورای امنیت را برای اجازه کمک های بشری برای رسیدگی به نیازهای اولیه مردم افغانستان تصویب کنند. ما از وزارت مالیه امریکا تاییدی گرفتیم و اجازه نامه شماره 14-15 را دریافت کردیم که برای وسترن یونین و منیگرام اجازه انتقال پول را می دهد و می خواهیم که سازمان ملل متحد نیز سریع تصمیم بگیرد و برای رفع تحریم های سازمان ملل متحد باید شورای امنیت تصمیم بگیرد که قرار است هفته آینده این کار شود و نباید زیادتر طول بکشد.
دلیل اصلی کاهش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی چی است؟ طالبان تلاش کردند که معامله با اسعار خارجی متوقف بسازند. برای جلوگیری از زیان بیشتر چی باید صورت گیرد؟
نخست از همه دلیل کاهش ارزش پول افغانی این است که کمبود پول برای تادیه وجه مالی است، به خاطر که تجارت نیست، صادرات و واردات متوقف شده و کسی دسترسی به وجه مالی خود در بانک ها را ندارد، به خاطر که آنها باید از عواید خود مالیه بپردازند و این وضعیت اگر ادامه یابد ارزش پول بیشتر کاهش می‌یابد. در آن صورت کس توان خرید غذا را نخواهند داشت، به خاطر که ارزش مواد غذایی هر روز بالا می‌رود و ارزش افغانی در عوض کاسته می‌شود. اکنون یک دوره بسیار ناگوار است که بر سر مردم غریب افغانستان آمده است. مردم این کشور طبقه متوسط بودند، اما اکنون بدون دسترسی به پول گرسنه مانده اند. آنها پول نقد برای خرید غذا ندارند و این یک وضعیت واقعی است. باید بگویم که افغانستان با طوفان سقوط اقتصادی روبروست. این فاجعه تا حد مربوط به جامعه کمک کننده می شود. بخشی از این مصیبت به دوش طالبان است که از راه نظامی حکومت منتخب را سقوط دادند و بخش آن مربوط خود افغان هاست و بخش آن مربوط به شرایطی است که در کنترل آنها نبود، مثلا سالهای پی در پی خشکسالی و افغان ها نتوانستند که تجارت خود را به پیش برند، آنها نتوانستند به صادرات و واردات دسترسی داشته باشند. همکنون این اتفاقات افتاده است و باعث مصیبت بشری غیر قابل پیش بینی شده است که یک فاجعه می باشد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
با نزدیک شدن به پایان سال 2021 میلادی و گسترش نوع اومیکرون ویروس کرونا در سرتاسر جهان، امیدها برای از بین رفتن همگیری کووید 19 به سرعت در حال محو شدن است، در حالی که جامعه و سیاستمداران جهان برای برگشت به حالت عادی به سختی تلاش میکنند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا به این سال پرفراز و نشیب در اروپا نگاهی انداخته است که برگردانی در این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
در اروپا سال 2021 همانطور که با مبارزه با همگیر کووید 19 آغاز شد، به همان گونه با مبارزه با موج جدید از عفونت‌های ویروس کرونا به اختتام میرسد. در جنوری امسال نوع الفا که برای بار اول در بریتانیا شناسایی شد غالب بود. تا پایان این ماه بریتانیا بالاترین میزان مرگ و میر را از این همگیر در جهان داشت. بسیاری در اروپا به قرنطین بازگشتند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا حکم صادر کرد.
دولت بار دیگر به شما دستور می دهد که در خانه بمانید.
اما توقعات بلند بود. بریتانیا قبلا اجرای برنامه واکسیناسیون کتلوی را با استفاده از واکسین فایزر بیونتیک آغاز کرده بود. این یک پیشرفت علمی با سرعت بی سابقه بود. سایمون کلارک مایکروبیولوژیست در پانتون ریدینگ می گوید
زمانی که واکسین برای اولین بار به کلینیک ها مواصلت کرد، امید زیادی برای کاهش تعداد عفونت های جدی، بستری شدن در بیمارستان و در نتیجه مرگ و میر وجود داشت و این به واقعیت تبدیل شد.
اروپا در میان اتهامات مبنی بر کندی برنامه های واکسین شاهد گسترش موج سوم مرگبار ابتلا در ماه مارچ بود. برخی از کشورها استفاده از واکسین استرازینیکا را به دلیل خوف از لخته شدن خون که بسیاری از دانشمندان میگویند بیش از حد وانمود گردید متوقف کردند. دکتر سومیا سوامیناتان دانشمند ارشد سازمان جهانی صحت میگوید
از 330 میلیون دوز واکسین که با کار گرفته شده است، ما از مرگ تایید شده ناشی از واکسین کووید 19 هیچ اطلاعی نداریم.
در اوایل تابستان معافیت در جامعه اروپایی در حال ایجاد شدن بود و تا ماه جون بسیاری از بخشای این قاره دوباره باز شده بود، اما ویروس به جهش خود ادامه داد. هند متحمل یک موج مرگبار از عفونت‌های ناشی از نوع دلتای تازه جهش یافته گردید. این موج به زودی به اروپا رسید و در خزان دلتا به سرعت در مکاتب گسترش یافت. سازمان جهانی صحت بار دیگر اروپا را کانون این همگیری اعلام کرد، اما واکسین ها کارا بودند. با آنکه عفونت زیاد بود، مرگ و میر نسبتاً کم بود. اما در ماه نوامبر افریقای جنوبی یک نوع جدید و ظاهر بسیار عفونی‌تر اومیکرون را گزارش داد. اکنون این نوع به اروپا و بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است. برای مقابله با آن، حکومت‌ها برنامه‌های تطبیقی واکسین را افزایش دادند و حالا واکسین سومی را به همه بزرگسالان تطبیق می‌کنند. سایمون کلارک میکروبیولوژیست از پانتون ریدینگ می‌گوید
نحوه تعامل این نوع جدید در جمعیت های تقویت شده هنوز چیزی است که ما چیزی زیادی درباره آن نمیدانیم و احتمالاً باید برای 3 یا 4 هفته روی آن فکر شود. حالت دیگری که ممکن است علاوه بر افزایش موارد بستری شدن در شفاخانه ها، ما شاهد آن خواهیم بود، زیرا این یک بیماری کتلوی است. بنابراین بسیاری از مردم از بودن در جمعیت خوش نیستند و نیاز به بهبودی در خانه دارند.
این می تواند تأثیرات بزرگی بر سیستم های مراقبت های صحی و اقتصادی در جهان داشته باشد. دانشمندان می گویند این دوران تا زمان ادامه خواهد داشت که جمعیت نسبتاً بسیار بیشتری از جهان واکسین شوند. دکتر سلام گونی مدیر منطقه سازمان جهانی صحت برای افریقا می گوید
تا کنون تنها 102 میلیون افریقایی در افریقا یا 7.5% از جمعیت این قاره به طور کامل واکسین شدند. بیش از 80% جمعیت حتی یک دوز هم دریافت نکردند. این یک خلای بسیار خطرناکی است که وجود دارد.
خطرناک برای افریقا و خطرناک برای کل جهان، زیرا گونه های جدید همچنان ظاهر می شوند. با ورود این بیماری همگیر به سومین سال خود، هنوز مشخص نیست که چگونه و چه زمانی می توان از شران رهایی یافت.
چه شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه امروز صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.